الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. نکات تکمیلی مربوط به بحث تعارض. یک، آیا تخییر بدوی هست یا استمراری؟ منظور از بدوی این است که اگر از تخییر یک بار استفاده شود، همان صورت باقی است، اختیار صورت بعدی مجاز نیست. و منظور از تخییر استمراری این است که تا ابد، یعنی برای همیشه، خود مکلف. منظور از ابد یعنی مکلف تا در قید تکلیف و قدرت هست، میتواند هر یکی از آن دو طرف تخییر را انتخاب کند، مانعی ندارد. گاهی این طرف شماره یک را انتخاب کند و گاه طرف شماره دو را انتخاب کند، مانعی ندارد. تخییر استمراری است، مثل خصال کفارات. در این رابطه محقق خراسانی می فرماید که تخییر استمراری است، یعنی مفاد خبرین مورد اختیار مکلف است، هرچند متبدل هم بشود. یعنی یک بار یک عدل را انتخاب کند، بار دیگر عدل دیگر را مانع ندارد. عدل یعنی طرف تخییر. چرا؟ برای اینکه در ادامه عمل به تخییر استصحاب حاکم است و استصحاب جاری می شود، ارکانش هم تمام است. و ثانیاً اطلاق دلیل تخییر که برای ما از نصوص اعلام می شود، اقتضا می دارد که تخییر محدد به یک مرتبه نیست. تخییر ادامه دارد مادامی که مکلف در قید تکلیف هست و قدرت بر انجام دارد، مخیر است هر کدام را انتخاب کند. این بیان محقق خراسانی بود با آسانسازی و خلاصه. اما تحقیق این است که تخییر اگر ادامه پیدا کند، یعنی تخییر استمراری در مثل چنین مواردی خلاف احتیاط می شود. مضافاً بر این که استصحاب به اشکال برمی خورد، کنم. بنابراین کلام محقق خراسانی که می فرماید تغییر استمراری هست خالی از اشکال نیست. اولا استصحابی که مورد استناد قرار گرفت در تغییر، این استصحاب به مشکل برمی‌خورد. چرا؟ چون استصحاب در شبهه حکمیه است. استصحاب در شبهه حکمیه محل اختلاف است. سیدنا الاستاد یادتون نرود استصحاب در شبهه حکمیه را جاری نمی‌داند، به دلیل اینکه معارض است با استصحاب عدم جهل، و اطلاق هم از نصوص تخییر خالی از اشکال نیست. مضافا بر این، اشکال اصلی این است که علی التحقیق که استمرار در تخییر منتهی می شود به مخالفت قطعیه عملیه برخلاف نسبت به حکم واقعی. برای اینکه ما مثل در این تخییر مثل خصال کفارات که نیست، که هر یک عمل در حد خودش کافی باشه، بلکه این تخییر بین دو امر متقابل است و متعارض که علم اجمالی داریم یکی از این دوتا درست است، حکم واقعی است. اگر تخییر استمراری بود، شماره یک و شماره دو فرض کنید، یه مرتبه شماره یک رو اختیار کردیم، خب مخالفت حکم واقعی نشد. یه مرتبه شماره دو رو انتخاب میکنیم، در نتیجه به این حقیقت میرسیم که یه مخالفت قطعی نسبت به حکم واقعی صورت گرفته است. قضیه تخییر تمام.
از اون مبنایی ایشون این مخالفت تخییر رو قائل نیستن و در
مورد سوال خودشون مبنایی نه در خوب شد سوال کردید. ما اونجا یک توجیه داشتیم که اگر مخالفت تدریجی باشد در اطراف شبهه علم اجمالی بود، نه در ادلیل. فرق میکنن اطراف شبهه علم اجمالی نتیجهش همین میشه درچند، ولی ما تدریجا هر شبهه رو که میرسیم میگیم برابط تا برسیم در نهایت امر کل شبهات که انجام بشود مخالفت عملی قطعی است. منتها گفته شد که مخالفت عملی قطعی اگر تدریجی باشد اشکالی نداشته باشد، منتها اونم یا من کامل نگفتم یا شما در ذهنتان کامل نسپردید که اون تقریبا تا ما قبل آخر بود، ولی بعد از که در این ارتکاب بود، ولی بعد از که مخالفت قطعیه عملی صورت بگیرد اون سر و حکمش رو دارد. در حین عمل، در حین عمل ارتکاب تدریجی بر اساس مبنای ایشون اشکالی نداشت. یه نکته ظریف شو یا من
اگر این ادلی گرفت بعد ادلی دیگر گرفت حتما مخالفت
قطعی است. قطعی است قطعی
است نظر ایشون فهمی تدریجی بوده. دیروز رو ادلی گرفت
نه بازم سوال سوال بازم توضیح حقی رو نگیرد. نه نه در حین عمل اشکال ندارد، اما بعد از عمل مخالفت قطعیه عملی که قطعا اشکال دارد، توجیه ایشان این بود که در حین عمل مخالفت تدریجی میتونم بگیم که اشکال ندارد، و اما در نهایت امر کل این اطراف که مورد ارتکاب قرار بگیرد قطعاً چی میشد؟ مخالفت عملیه قطعیه، درباره مخالفت عملیه قطعیه قطعاً اشکال وجود ندارد که کار حرام و محرم. و اما این مطلب خیلی نداره جا، اجازه بدید که من برسم چند تا نقطه. این چیزی نبود، این سیاه ساده بود گذاشتیم. و اما نکته دوم، نکته دوم این است که عنوان کنه، نکته دوم ترتیب بین مرجحات، و نکته سوم تعارض بین کتاب و روایت. این سه تا نکته را انشاءالله برسیم. اما نکته دوم ترتیب بین مرجحات، منظور از ترتیب این است که ما مرجحاتی که بحث کردیم آیا ترتیب دارد یا ندارد. اگر ترتیب دارد به این معناست که تا جایی که موافقت کتاب باشد نوبت به مخالفت آمنه رسد، ترتیبه. اگر موافقت کتاب به دست نیامد آنگاه به سراغ مخالفت عامه بریم. این منظور از ترتیب، منظور از ترتیب که معلوم شد گفته می شود با استفاده از بیانات صاحب نظران که ترتیب، مخصوصا محقق نائینی کتاب فوائد الاصول جلد 4 صفحه 780 و صفحات قبل و بعد، و کتاب مصباح الاصول جلد 3 صفحه 504 تا 517 مطالب پراکنده است با خلاصگیری و آسانسازی و یک مقدار اضافات. بحث از این قرار است که مرجحات به دو دسته شد، مرجحات منصوص، عفوا، مرجحات سندی و مرجحات دلالی. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه مرجحات رو به 3 قسم عنوان میکنن که بر میگردن به شهرت و موافقت کتاب و مخالفت عامه. اولی رو میگه قسم اول مرجح صدوری، دوم مرجح جهت صدوری، سوم مرجح مضمونی. منظور از صدوری شهرت، منظور از جهت صدوری مخالفت عامه، منظور از مضمون صحت مضمون موافقت کتاب. اما در کل در جمع‌بندی و استفاده از مجموع چه گفتیم؟ مرجحات دو دسته است. یک دست مربوط می شود به مرجحات سندی، دسته دوم مربوط می شود به مرجحات دلالی. تحقیق این است موافق با رأی محقق نائینی که مرجحات سندی رتبتاً مقدم است بر مرجحات دلالی. چرا؟ از باب تقدم اصل بر فرع. یعنی سند درست بشود، اعتبار محقق بشود تا نوبت به دلالت و مضمون برسد. تا سند و اعتبار درست نشود دلالت فائده‌ای ندارد. برای این مرجحات سندی کلها تتقدم علی مرجحات دلالیه. وجهش هم همین بود، منبع هم همان که گفتم. و اما در مرجحات، در بین مرجحاتی که در مقبوله آمده بود، شهرت و موافقت کتاب و مخالفت عامه. در باره موافقت کتاب و مخالفت عامه شکر خدا نصی که داریم صحیحه راوندی حدیث شماره 29، در آنجا تصریح شده است که موافقت کتاب مقدم است بر مخالفت عامه. باب 9 از ابواب صفات قاضی، حدیث شماره 29 می‌فرماید: فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه فإن لم تجدوهما فی کتاب الله فأعرضوهما علی اخبار العامه فما وافق اخبارهم فذروا و ما خالف اخبارهم فخذوا. درست ترتیب و بیان کرد. فإن لم تجدوا، سیدنا الاستاد می فرماید که فقط ترتیب همین جاست، دیگه ترتیب نداریم. یه دو تا نکته دارن کلام و رأیشان رو بگیرید. یک، مرجحات فقط همین دوتاست، موافقت کتاب و مخالفت عامه، و ترتیب هم بین این دوتا نصاً ثابته. و اما مسئله شهرت، با تحقیقی که گفته شد که شهرت از مرجحات هست، آیا شهرت مقدمه بر این دوتا مرجح است یا متأخر؟ رأی محقق نائینی را که دیدیم معلوم است که شهرت مقدمه. چرا شهرت مقدمه؟ برای اینکه برمیگردد به اعتبار سند. چون به اعتبار سند برمیگردد، لذا رتبتاً مقدم است. و این رو گفتیم مخصوصا اگه شهرت عملی قدمایی در کار بود، آن هم در دو مرحله. یه مرحله اتفاق است که در حد اجماع می شود. اگر اجماع شد، اعتبارش از توثیق خاص برتره. اگر اجماع قدما بود، اعتبارش از توثیق خاص هم بالاتر است. و اگر شهرت قدمایی بود، باز هم در حد، در حقیقت توثیق عملی است، هرچند اسم توثیق ثبت نشده، ولیکن در واقع همونطور که سیدنا استاد می فرماید، در واقع توثیق عملی است و اون هم رتبش از توثیق خاص رتبتاً مقدمه. چرا؟ چون که توثیق خاص توثیق یک موثقه و توثیق عملی توثیق چند نفر از موثقین هست. این مطلب اینجا گفتیم. تتمه در ادامه این نکته تکمیلی بگم و تا اون این شهرت متأخرین چه می شود و قرائن. اما شهرت متأخرین مشهور یا رأی محققین این است که درباره شهرت متأخرین اعتباری به سمت نرسیده، اما در بحث های قبلی گفته شد که شهرت متأخرین در حد یک معید هست، ولی که درباره ترجیح جا دارد. چرا؟ برای اینکه اگر شهرت محقق شد از زمان علامه حلیس دیگه، فخر و شهید و تا میرسیم به صاحب جواهر، این متأخرین که بحر العلوم اول، تا اینجا که برسیم اگر شهرت وجود داشت چه می شود؟ اون عدل، یعنی اون طرف از دو طرف متعارض، یک طرف رو نسبت به طرف دیگر عدل میگیم، به اصطلاح تقریبا اصطلاح عراقیه، کتابی هم نیست، شما عدل حالا چیز نشید مشتبه نشید. اون عدل یعنی اون طرفی که، یعنی اون لنگه به اصطلاح فارسی، اون لنگه که موقع شهرت قرار میگیرن چه میشود؟ معمولون به ها میشود. خب اینا تا حدودی یک امتیازه، ولی طرف مقابل معرضون انها میشود. معرضون انها که شد شکرر خودجیتش به وجود میاد علل اقل. بنابراین در متعارضین شهرت متأخرین هم نقش ترجیح رو ایفا میکنن.
مبنایی نمیشه؟
مبنایی نیست. قطعا شهرت قدما متأخرین برای توثیق کارساز نیست قدیمن، اما اعراضش، اعراض که بکنند از طرفی هم به این طرف مقابل عمل کرده است یک امتیاز، طرف دیگر که معرضان انها بشود، معرضان انها مشکوک الحجیت است. البته سیدون الاستاد مبناش در رجال فرق میکنه، اعراض را هم مورد تأیید به طور کامل نمیدانند، میگه باید بحث کنیم، ولی خب این اعراض هم بحثش آخر شده است، فرمایش ایشان هم درسته، اعراض را باید بحث کنیم. این اعراضی است که بحث انجام شده، متعارضه این است، رسیده در نهایت، در نهایت که معرضان انها باشد شک در حجیتش میکنه، و این طرف هم که معمول به ها هست قدر متعقن در میاد، از این جهت میشود شهرت متأخرین هم چه ترجیح و در واقع هم ضرری ندارد. چرا؟ در واقع اینه که مبنای محقق خراسانی و تغییر شد. خب ترجیح یک طرف در عمل منافات با تأخیر واقعی ندارد.
من خودم فهم ایمان از لوبیات شهرت هم مثل ایمان از لوبیات، حتی اقل این که طرف شما برای منظم هم باشه شهرت ادعایی، یک نظر ادعایی در مقابل اونش، ولی اون طرف مورد شهرت عملی متأخرینه، ولی با ایمان یه مورد ادعایی در مقابل داره، اگرچه منظم هست این لوبیه از کار میفته داره
قبول. اجازه بدید اینجا دیگه نقطه مقابل ندارد،
اگر چی مرازون هست، ولی به هر حال یه شهرت ادعا شده اینجا.
نه، یک شهرت، خب فرض اینه که یک شهرت اندر متأخرینه، مقابل ندارد.
نه، اندر متأخرین مال یه عده که مورد شهرت متأخره، یکی از دو عده طرف متعارض متقابل، یکی مورد شهرت متأخرینه، درست طرف دیگه مورد منهاست. اما به هر حال یه ادعاییه، اگرچه یه واسه کردنش، اما یه ادعاییه. با کوچکترین ادعا گفتیم لوبیا در زمین حمار را خود اقل از اصطلاح مخالفت از کار میفته.
بسیار 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 قاعده در ذهنتون محکم ثبت شده است. بارک الله فی حافظتکم و فی ذاکرتکم، محکم ثبت کردید. اما اینجا و فرمایش شما تطبیق نمیشه. چرا؟ چون اینجا ادعای مخالف نیست، یک ادعاست. میگه مثلا فرض کنیم مدلول شماره یک، مدلول شماره دو، مدلول شماره یک مورد شهرت متأخرینه، مخالف ندارد که شهرت مخالف باشه. اون طرف که معرضون انها میشه از سوی اینها معرضون انها میشه، یعنی همین متأخرینی که به این طرف به شماره یک متمایلن از شماره دو متنفرن، معرضون انها لازمه این معمولو به ها میشه. تمام این مطلب گرفتیم. نکته تتمه این مطلب گفتیم دو تا تتمه، یکی شهرت، یکی هم اجازه بدید مونده تتمه نکته باقی مونده است در بحث مرجحات که اینا کامل کنیم. در تعارض خبره تمامی این مرجحات رو گفتیم، شهرت رو گفتیم، رتبه ها گفته شد، اما در نص مقبوله افقهیت و اورعیت و عدلیت آمده. اینا شما سوال میکنید به حرف خیلی اینا کدامش مقدمه؟ اینا نکته رو خوب دقت کنید. مضمون مقبوله این است که اگر دو خبر متعارض بود الحکم ما حکم بهی عدلهما و افقههما و اصدقهما، آنچه از ظاهر با یک مقدار دقت اصولی استفاده می شود این است که دو نفر است اوصاف کاملا مساوی است، فقط در محور عدالت ما موازنه میکنیم، هر کدام عدل بود میگیریم. در هر یکی از این اوصاف فقط همون یک وصف مورد نظر هست، نه سه تا در کنار هم. ترتیب اینه که فرض اینه که عدل و هما را پیدا کن. خب اگر عدل و هما رو نتونستیم پیدا کنیم، هر کدامش افقه و هما رو پیدا کنیم، اگر افقه و هما رو پیدا نکنیم اصدق و هما رو پیدا کنیم، این یک وصف برای یک طرف نسبت به طرف دیگر که اون وصف رو ندارد مرجحه. اما سؤالتون میگه اگر مختلف بود چه میشد؟ یکی اصدق بود یکی هم عدل چه می شود؟ ما در اینجا یه دونه سوال جواب اصلی که داریم اینه که اگر هرچند از باب تجربه و تحقیق و تناسب بیان بحث تعلق و اختصاص می گیرد به یک وصف، دو تا وصف مورد نظر نیست، اما اگر دو تا وصف اتفاق افتاد ترجیح ثابت نشد، اگر دو تا وصف اتفاق افتاد شک در ترجیح میکنه، شک در ترجیح مساوی با عدم ترجیح هست. این نکته بود که گرفتی، ظریف هم بود، جوابش هم خیلی جا نوشته نشد. تکرار کنم، چشم پسر خوب من، قسمت اصلی شد که گرفتید که در سؤال در تناسب حکم موضوع این دیده میشه که یک وصف مورد موازنه باشد. و اما اگر فرض کردیم وصف متعدد و مختلف بود، یکی عدل بود دیگری اصدق بود، اینجا چه میشد؟ اینجا در حقیقت ترجیح ثابت نشده، ترجیح که ثابت نشده حد اقل شک بکنیم در ثبوت ترجیح. شک در ثبوت ترجیح چیه؟ مساوی با عدم ترجیح. نه چرا ترجیح ثابت نمیشد؟ برای که هر سه وصف از اوصاف در همسنخ در یک سنخ هستن از حیث اعتبار، یعنی هر سه تا وصف سنخیت دارن از حیث اعتبار، یکی نسبت به دیگری از حیث اعتبار برتر نشان نمیدهد. معلوم شد؟ تکمیل را دقیق دقیق بگیری.
نه اون ترتیب
لحاظ نیست، چون کلمه سومه هم ندارد. اون ترتیب که در موافقت کتاب مخالفت بود فعل لم تجلو داشت، اینجا و هست و در برابر هم. این نقطه دقیق بود. مطلب دیگر هم در ترجیحات چه گفتیم؟ در ترجیحات آنچه از مرجحات بود شکر خدا گفته شد، ترتیبم کامل شد. یه چیزی باقی من با اون اینم که اگر یکی از دو تا روایت شماره یک و شماره دو، فرض کنیم روایت شماره یک بر اساس قرائن اطمینان و وثوق به صدورش ثابت بشود و اولویت و ارجحیت پیدا کند نسبت به دیگری، چه می شود؟ جواب اگر وثوق به صدور پیدا بشود قطعا درست است و این جزء مرجحات سندی هست و برمیگردد به اعتبار. قطعا اگر یک فرد مجتهدی بر اساس قرائن وثوق به صدور پیدا بکند نسبت به یکی، اون ارجح هست، اما قاعده نیست، یک کار شخصی مجتهد است. لذا در بحث مرجعات عنوان مستقل به خودش نگرفت، در این حالی که مرجع است ولی کار شخصی اجتهادی است. ان ذلک کعمل اجتهادی یخص المجتهد فی محله. نقطه سوم بگم اتا نقطه سوم چه بود؟ نقطه سوم من یادم است، احسن، معارضه کتاب با سنبار روایت. البته کتاب با سنت که معارضه ندارد، موافقت کتاب و سنت که از مرجحات بود، سنت در اداد کتاب هست. چرا؟ منظور سنت خبر متواتر و قطعی و صدور هست، اون اعتبارش پشت سر اعتبار کتاب هست، لذا بعد از کتاب آمده که موافقت سنت قطعا از مرجحات شک درش نداره. و اما اگر تعارض بین موافقت کتاب بین کتاب و روایت واقع بشود، روایتی که سرش صحیح باشد، در این صورت سیدان استاد می فرماید که اگر در صورت در شکل تباین بود قطعا اون روایت دیگه اعتبار ندارد. فضربوه عن الجدار یا انه زخرف، کتاب وسائل جلد 18 باب 9 از ابواب صفات قاضی، حدیث شماره 12 و شماره 14 و روایات دیگر که تعبیر به زخرف و تعبیر به فضربوه علی الجدار آمده. اگر روایت با کتاب مخالفت داشته باشد در حد در شکل تباین، اما اگر اعم و اخص مطلق بود، بلا سید می فرماید همون کتاب صفحه 517 بلا شبهتن اعم و اخص مطلق است و تخصیص می خورد کتاب. شیخ انصاری فرموده بود اگر یاد شما هست که مخالفت با اطلاق کتاب مخالفت با کتاب نیست. بنده حقیر خدا هم برای شما یادآور شد که چه؟ که روایتی که در شکل در صورت مخصص باشد در حقیقت مفسر است، در حقیقت بیان می کند حدود معنای کتاب را، نه مقید و نه مخالف، مفسر و مبین است، تبیین کرده که حدود تا اینجاست. و اما اگر در شکل اعم و اخص من وجه باشد، اینجا یه مطلب جدید داریم قبول نکرده چون قبول کرده شکم سخته، چون من و آستین پاراست دیگر آستین پارا نبودیم بعد چی مطلب جدید خواهدکن شکن سخت. البته عزیزان هستن که بسیار با خوبی و خوبی ابتدای ورودی ما اینه که اگر اعم و اخص من وجه بود در ماده اجتماع، هر دو اگر ظهور داشت ظهور کتاب مقدمه بره. و بعد می فرماید که اگر ظهور و اطلاق اختلاف داشت. اینجا ما نکته جدید داریم و اون اینه که بحث اطلاق و مطلق و مقدمات حکمت در آیات قرآن جا ندارد، در آیات قرآن نه مقدمات حکمت را راهی است و نه بحث از حکمت و حکم عقل. آیات قرآن بر اساس بیان خود قرآن و ضرورت مذهب شامل عام ابدیت جزء شأن قرآن است، هدن للناس، مگر اینکه یک قضیه شخصیه و جاء رجل من اقصى المدینه یسعى شخصیه است. برابر این اون حرفی که مقام تشریع، مقام تشریع نباشد، مقدمات حکمت فراهم باشد، اطلاق دارد یا ندارد درباره آیات قرآن اصلا زمینه ندارد. لذا تمامی بیانهای قرآن للناس للمکلفین است. قرآن سبک و سیاقش با نصوص و با کلام عباد فرق میکنه، لذا بحث مطلق از اساس قرآن نداریم. نتیجتا هر کجا ماده اجتماعی صورت بگیرد قرآن با روایت تعارض بکند قرآن مقدم است. تمام تمام بحث تعارض خدا را شکر با مدیریت بالا درست سر ایستگاه آمد. ما که کاری نیستیم بدانیم مدیریت بالا اینجوریه، دقیق با نکات تکمیلیش سر ایستگاه تمام شد. بعد از تعطیل 18 روز شنبه اول بحث اجتهاد تقلید، این مدیریت یا مدیریت عادی نیست. ما اصلا پیشبینی نمی کنیم که درس رو کم کنیم یا زیاد. خودش میاد و میاد و میاد. ما هر کجا میبینیم دست خدا، مال من که نیست، مال شما تنها نیست، مال همه ماست. مدیریت بالاست. درست آمد سر ایستگاه تمام شد. بحث بعدی اجتهاد و تقلید. روز ختم جلسه مظان استجابت دعاست. خدایا به عظمت این علوم آل بیت و به نورانیت جلسه علوم آل بیت ظاهر و باطن ما رو نورانی گردان. خدای گناهان ما رو ببخش و بیاموز، حوائج ما رو برآورده بفرما، گره از کار ما بکشا. کسانی که در این مجلس بیماری دارن، نگرانی دارن، خدای به لطف و کرامت شفای عاجل عنایت فرما، رفع نگرانی از همه این جمع بفرما، حوائج این جمع رو برآورده بفرما، تعجیل در ظهور آقا امام زمان ما بفرما، پیروان اهل بیت در هر کجا که هستن اصلاح توفیق عنایت فرما، حوزات علمی نجف و قوم و مشهد و غیروها و مراجع تقلید و مقام اعظم رهبری در سایه امام زمان به توفیقاتشان بیفزا. اللهم ارنا طلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجعلنا من اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. سلامتي امام زمان صلوات ختمه.